دلنشین وحی، سوره مبارکه حدید، آیات یکم تا ششم، با صدای قاری، استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم.
يا مجيب الدعوات،
يا أرحم الراحمين،
يا خير الفاتحين،
يا مجيب الدعوات.
خدا، من به شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هم رو کوک میکنم. اینجا لحظه قرار دیدار بنده‌ای با خدای بنده هاست. سلام خدای سلام های بی تکرار.
اذان صبح به وقت تهران از رادیو سبا، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
ابن الحسن
صلواتك علی و علی آبائه فی هذا الساعة و فی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي مولاي من
يا سيدي مولاي من إلهي أنت دليل وأنا متحير مولاي من أنت كبير وأنا صغير و هل یرحم الصغیر الا الكبیر.
الهی مولا
انت مولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. نسیمی که از سمت مهربانیت میوزد وجودم را نوازش کرده ای مهربان ترین، هرچه تسبیح و حمد و ستایش دارم همه تقدیم تو، تویی که زیبا و باشکوه در شمیم نفسهایم حضور داری، از همه چیز و همه کس به من نزدیک تری، ولی همیشه از تو گفتن برایم سخت است. اما با بردن نامت و با ایستادن رو به قبله بنده نوازیت نگرانی ها می روند، سختی ها آسان می شوند، تشویش ها به آرامشی از جنس لطف بی دریغ خودت تبدیل می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحیفه کامله سجادیه اثر جاودانه حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام یکی از جامع‌ترین و ارزنده‌ترین منابع فرهنگی ناب اسلامی است که از مهمترین آثار به جا مانده از این امام همام است. اینک به گوشه‌ای از دریای علم و معرفت حضرت امام سجاد علیه السلام در کتاب صحیفه سجادیه گوش فرا می دهی. دعای بیستم. نایشان حضرت در طلب خویهای نیک. خدایا هر آرزو و گمان و رشک که شیطان در دلم می افکند تان را یاد کرد بزرگی خود و اندیشه در قدرت خود و تدبیر بر ضد دشمنت قرار ده، و چنان کن که هر ناسزا و یاوه و دشنام ناموسی یا گواهی ناحق یا غیبت مؤمنی که حضور ندارد و یا ناسزا به شخص حاضر و مانند آن که بر زبانم جاری می شود سخنی در ستایش تو و افزونی در مدح تو و بزرگ داشت همواره تو و سپاس نعمتهای تو و اعتراف به احسان تو و شمارش بخششهای تو باشد. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست، و چنان کن که بر من ستم نرود، زیرا تو می توانی آن ستم را از من باز داری و من بر کسی ستم نکنم، زیرا تو می توانی مرا از ستمگری نگاه داری و هرگز به گمراهی نیفتم، زیرا تو می توانی مرا به راه هدایت اندازی و هرگز فقیر نشوم، زیرا گشایش کارم از توست و هرگز گردن کشی نکنم که هرچه دارم از توست. خدایا بر آستان آمرزشت قدم نهادم و آهنگ بخشایش تو کردم و به گذشت تو مشتاقانه روی آوردم و به احسان تو مطمئن گشتم، حالان که هیچ ندارم تا سبب آمرزش تو شود و در کردارم چیزی نیست که در خور بخشش تو باشد، و چون بدین گونه خیشتن را محکوم کردم، دیگر جز احسان تو هیچ نخواهم داشت. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و بر من تفضل فرما. خدایا زبانم را به هدایت گویا کن و پرهیزگاری را به من الهام فرما و مرا به هر کاری که پاکیزه تر است موفق بدار و به هر چه پسندیده تر است برگمار.
همه چی به دل من و شما بستگی داره. برامون همه جای هستی میشه وجه الله، به شرط اینکه اهل توجه به اون باشه. دلمون که دنبال خدا باشه اونو همه جا پیدا میکنیم. دلمون که به یاد او باشه خدا رو همه جا میتونیم ببینیم و لطفش رو همه جا حس میکنیم. اما اگه خدایی نکرده دلمون رو از پروردگار و حضور دائمیش در همه جا غافل کنیم، گمش میکنیم. مهمتر از صورت دلی که باید رو به سمت محراب یادش کنه، وگرنه روی به محراب نمودن چه سود، دل به بخارا و بتان تراز. ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد، نپذیرد نماز.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو سرودن مرا کم است.
با من همون مهربون همیشگی باش یا رب العالمین، برقرار باشید.
خونه هرم غزل که نگفتم به پای تاست، آیا هنوز آمدت را به حاکم است، به حاکم
قبول بشه طاعت و عبادتتون و نماز اول وقتتون. از همه شما بزرگواران در این دقایق عرفانی التماس دعا داریم. همچنان از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
القصه
غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد،
راوی مجید فدایی حمید.
فصل هشتم، راه شکستن طلسم. این است که موریسون نویدسون هرچه می خواهد از آمریکا وارد می کند. از بولدوزر تا سیم و پیچ و مهره و آجیب مینراریا از ایتالیا و جان مولم جاده ساز از انگلیس و آنتروپوز از فرانسه. و جالبتر معامله های زیرجلی است که در این میان می شود. جان مولم افتضاح بالا آورده و بساطش را جمع کرده و رفته، ولی ویلکون نیست که همین جور مشغول است. و کجا؟ در مجله تایم و برای رئیس سازمان برنامه‌ای که پای او را به این ولایت باز کرد همینجور تبلیغ می‌کند. و رئیس این جان مولم در تهران که بود؟ مستشرق انگلیسی و فارسیدان و یک آدم بسیار دلربا و دوست داشتنی در دانشگاه کمبریج و میشیگان. در کمبریج رفتم دیدنش زمستان 1341. خواسته بود ببیندم و اولیا مخدره مهماندار دیدارش را گذاشته بود جزو برنامه. یک نسخه از چاپ اول همین دفتر را زدم زیر بغلم و رفتم سراغش که بفرما. و حرف و سخن و پذیرایی و ضمن دیگر مطالب بهش گفتم میدانی حضرت، ادوارد براون که ادوارد براون شد در تهران رئیس جان مولم نشد. گریهش گرفت و در آمد که او پولدار بوده است و ثروتمند و من فقیر بودم و از این حرف ها که دیدم آدم ها در تمام دنیا به یک اندازه کوچکند. آن وقت همین آدم تازگی کتابی نوشته به اسم ایران مدرن و در آن اینجوری با ما طرف شده. اخیراً کتابی در آمده درباره بیماری غرب زدگی که دست بر قضا توقیفش کردند. آدم‌هایی که مثل نویسنده این کتاب فکر می‌کنند شاید در میان ایرانیان تحصیل کرده اقلیتی باشند. اما تاریخ نشان داده است که هیچ نهضت روشنفکری را در ایران، گرچه هم که در آغاز کوچک باشد، نمی‌توان کاملاً ندیده گرفت. بله، حضرات اینجوری مواظب امورند. یا کمپانی‌های فورد و راکفلر بنیادهایی دارند فرهنگی و کمک‌هایی به این آن می‌کنند برای نشر فرهنگ. بسیار خوب، با تکیه به همین پول‌ها بنیاد ایران راه می‌افتد و بیمارستان و دانشگاه در شیراز می‌سازد. اما بروید و ببینید چه تکیه‌گاهی برای اشرافیت ساختند و چگونه بغل گوش حافظ و سعدی زبان رسمی دانشکده ادبیاتشان انگلیسی است و چه رصدخانه‌ای برای مطالعه در حرکت قمرهای مصنوعی آمریکا و چگونه از پیچ و مهره تا دیگ و دیگبر و در و پیکر را یک قلم از آمریکا وارد کردند. یا همین فورد و راکفلر پول می‌دهند به فرانکلین در تهران تا کتاب‌های مدرسه‌ای را سر و سامانی بدهد. بروید ببینید چه کمپانی عظیمی ساختند و چه انحصاری در کار کتاب درسی درست کردند و چگونه گردن هرچه ناشر محلی است شکستند. به همین ترتیب است که نفت می رود و در مقابلش ماشین می آید با همه متفرعاتش. از مستشرق و متخصص گرفته تا فیلم و ادب و کتاب. و نفع این به دبستان آید کیست؟ نخست آید کمپانی ها که درآمد هر سرمایه‌ای که خارج از مملکت خودشان به کار بیندازند از مالیات معاف است. و بعد آید دلال های واسطه. و این دلال های واسطه که ها باشند؟ غیر از آنها که شمردم ماهیتشان را خودتان حدس بزنید. به این طریق است که ما وزیر داریم و نماینده مجلس داریم و حکومت داریم و دولت ها مان به دنبال همین بدبستان ها متزلزل می شوند و کابینه ها می آیند و می روند. و سیاست مدار مان را غرب همین جوری رهبری می کند، یا زیر پایش را می روبد یا برایش به به می خواند. ناچار رجل سیاسی ما حق دارد که چشمش و گوشش بیشتر به دست و دهان رویتر باشد یا یونایتد پرس یا تایم تا به دهان اتاق بازرگانی تهران یا کمیسیون هدف فرهنگی یا انجمن شهر بیرجند. اگر چنین انجمنی در آن شهر باشد و وقتی اقتصاد مملکت اینچنین به دست دیگران بود و این دیگران سازندگان ماشین بودند، روشن است که ما باید همیشه خریدار بمانیم و نیازمند باشیم. خوشبختانه هنوز قسط ماشین و تراکتور و بولدوزر تمام نشده است که خود ماشین شکسته یا زنگ زده. و کمپانی هم که بیش از 5 سال ضمانت نکرده. و جالب وقتی است که این نسبت یک جوری در یک جای عالم به هم می‌خورد. نخستین برگه های پرونده را مخبرهای یونایتد پرس و رویتر می سازند. بعد صدای صلیب سرخ در می آید که مثلا 2 تا پرستارش زخمی شده. بعد خارجی های مقیم آنجا بار سفر می بندند. بعد پاپ روم دعا می کند که بلا از آن ناحیه برطرف شود. بعد نرخ در بورس لندن و نیویورک به هم می خورد. بعد تایمز و نیویورک تایمز شروع می کنند به مقاله نگاری های 2 پهلو و راه و چاه نشان دادن به عوامل محلی. و بعد قطع رابطه سیاسی است و بعد سربازان مزدور سرازیر می شوند و ناوگان 7 در مدیترانه به حرکت در می آید، یا خلیج فارس یا آبهای چین یا در سواحل آفریقا. ما اینها را بارها تجربه کرده ایم. در ملی شدن نفت، در کانال سوئز، در کوبا، در کنگو، در ویتنام. اما انصاف باید داد که سیاست و اقتصاد ما هم در این میان زیاد بیکاره نیست. متخصصان غرب‌زده اقتصاد می‌نشینند و بحث می‌کنند و مشاوران خارجی می‌آیند و می‌روند و یک مرتبه می‌بینی کارخانه سوار کردن جیپ و فیات افتتاح می‌شود یا کارخانه پلاستیک سازی یا باتری سازی ارتش که هنوز چند تن از عمرای ارتش در زندان به سر می‌برند. و تازه این همه با چه افتخاراتی و چه تشریفاتی و نوار سرنگ و قیچی و دم و دستگاه. اما واقع امر چیست؟ به صرفه خود اوست که فقط ماشین‌های سنگین را صادر کند. و بعد اینکه کمپانی خارجی اگر بتواند قطعات پراکنده یک ماشین را به صورت ابزار یدک صادر کند، حقوق گمرکی ارزان‌تری می‌دهد و خرج بسته‌بندی و حمل و نقلش ارزان‌تر می‌شود و بعد هم مزد سوار کردن همان قطعات در ولایتی مثل ایران البته که ارزان‌تر است تا در اروپا یا آمریکا. این است که کارخانه های سوار کردن جیپ و فیات و رادیو و باتری و دیگر صنایع وابسته بیریشه در ممالک در حال رشد چنین بازار گرمی یافته. و البته فراموش نکنیم که برای یک مملکت عقب مانده در هر حال این هم قدمی است. اگر نه قدمی صحیح و شمرده، دست کم با آن پوز که می توان داد. و می توان آخر هر سال گزارش رسمی داد که بله، امسال چند درصد به تعداد کارگران و چند درصد به سرمایه گذاری ملی و چند درصد به سرمایه گذاری خارجی افزوده شد. و دنبال همین حرف هاست که سمینارها درست می کنند. طرح برنامه 2 و 3 می ریزند و رفت و آمد مشاوران خارجی مداوم است. اما حق مطلب را بخواهید، اینها همه زمایم صناعت غرب است. و به هر صورت سوار کردن یک ماشین چیزی است در حدود تعمیرکاری. صنعت نیست. ساختن ماشین نیست. به خصوص در نظر داشته باشیم که اگر احتیاج به برنامه 2 و 3 هست و بانک بین المللی فشار می آورد و افکار عمومی ملل غرب، یعنی مدیران کمپانی ها وقتی به حکومتی در ایران رضایت می دهند که آن حکومت برنامه های ظاهرن مدون و عریض و طویل و ملمع‌تر داشته باشد، بیشتر به این علت است که صناعت غرب باید بداند که در 7 ساله آتی یا در 5 ساله آینده بازار ایران پذیرنده چه مقدار از مصنوعات آنهاست. و به عنوان خریدار چه تحملی دارد و چه گنجایشی؟